از فردا ساختمون رها نشه، بگه خب این ساختمون بیمه شده، فردا اگه خسارتی وارد شد به هر حال بیمه میاد جبران خسارت
خب شاید تو همین قسمت شاید تو همین قسمت شرکت‌های بیمه‌ای بتونن فعالیت کنن، یعنی ببینن منافعشون به خطر میفته، حالا هم توی ساخت سازمان ساختمان نظارت دقیق خودشون رو اعمال کنن، نظارت فنی، یعنی مجبور میشه که توانمندی فنی برای خودشون ایجاد کنن، در کنار نظام مهندسی بر ساخت ساختمان هم نظارت کنن، و بعد هم بحث نگهداریش شاید در اونجا هم این کمک حال مردم باشه، یعنی منفعتشو مردم شاید ببرن.
درست. ببینید دو تا موضوع اگر از هم تفکیک بشه این قابل در واقع اجرا خواهد بود.
بله.
ما در زمان وقوع خسارت دو تا مسئله داریم، یک جبران خسارت،
همینطوره،
دو پاسخگویی در واقع مدنی، این پاسخگویی کیفری یا حقوقی موضوع. اگر بخواد ورود بیمه ها پاسخگویی مهندسی ناظر رو در قبال ساختمانی که می‌سازن و مسئولیت دارن کم رنگ کنه، این در بلند مدت به نظر من آسیب خواهد رسوند. یعنی مهندس ما باید بدونه که علارغم اینکه این ساختمان بیمه میشود و در زمان بروز خسارت بیمه به صحنه میاد و جبران خسارت میکنه، کماکانشون مسئولیت اجتماعی و مدنی موضوع رو به همراه خواهد داشت.
خب این در کشورهای پیشرفته، حالا نگیم پیشرفته، در کشورهای دیگر که این صنعت داره اجرا میشه، اون وقت در واقع مراوده حقوقی، کیفری حقوقی بین بیمه و اون وقت سازنده خواهد بود، که اون وقت صنعت بیمه ما وارد عمل خواهد شد و احقاق حق خواهد کرد.
یعنی بیمه به عنوان مدعی وارد موضوع بله. میشه. پس طبیعیه که در زمان ساخت هم میتونه کنترل مضاعفی داشته باشه، یا حتی اگرم کنترل مضاعف وجود نداره، بعد مهندس ما بدونه که این بیمه‌ای که داره انجام میشه درسته آسیب دیده خسارتشو میگیره، ولی نهایتا پاسخگویی با دستگاه نظارتیه.
بله. آقای رجبی، مواردی که هم شما فرمودید هم جناب آقای شاه علی، حالا میخوام ببینیم که در کشور شدنی هست یا نه، حالا به عنوان پیشنهاد بفرمایید.
من این توضیح خدمت ببینید، ما یه چیز دیگر در الان در فرایند ساخت سازمان شناسنامه فنی ملکی،
بله،
در این شناسنامه هر مهندسی در هر مرحله ای گزارش خودش رو، چه مهندس در طراحی و در محاسبه و اجرا و نظارت، گزارش خودش رو می‌نویسه. و این به عنوان ما باید بریم به یک سمتی که واقعا شناسنامه تبدیل به یک سند ملی بشه و نسبت بهش بتونه، همچنان که مثلا پروانه‌های ساختمانی اعتبار خاص خودش رو داره، باید این شناسنامه هم اعتبار خاص خودش رو داشته باشه. اون مطلبی که شما می‌فرمایید و آقای شاهری گفتم از اینجا شروع میشه که وقتی شرکت بیمه پذیرفت که باید پاسخگوی خسارات ناشی به ساخته باشه، حتما در مرحله کارشناسی حضور پیدا میکنه و تحقیری میکنه و این فرآیند رو میگه. اما من معتقد هستم که اون پیش نیازی که گفتیم برای که این تو مملکت ما محقق بشه، یکیش اون است که به مردم آگاهی بدیم که این هزینه مربوط به بیمه تضمین هزینه‌ای نیست در واقع مراقبت از سرمایه اوناست. دوم، ما شناسای فنی ملی رو به عنوان یک سند در فرایند ساختساز مطرح کنیم به استحکام خود پروانه ساختمانی که صادر میشه، و بعد از قبل همه اون مسئولیت هایی که آیشه عالی گفتن مثلا مشخصه که هر مهندسی در ایده کار خودش مسئولیت خودش رو هم میپذیره و هم امضا میکنه که من چه قسمت از کار رو انجام دادم، و در نتیجه این در واقع نظام مسئولیتی رو هم ما میتونیم با این ترتیب برای مهندسین مشخص کنیم و حقوق مردم رو نهایتا رعایت کنیم.
و این کار شدنی هست آقای رجبی؟
بله، حتما شدنی هست. من فقط این رو به شما عرض کنم، من معتقد هستم که وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی میتونن این مسئله کمک جدی داشته باشن. وزارت کشور باید به جد ابلاغ کنه که شهرداری‌ها باید حتما به چیزی به نام شناسنامه فنی ملکی که الان در شهرهایی که صادر میشه نظامتی در واقع الزام میکنه سازنده زیرسلاح رو که این رو تدارک بیونه و نهایتاً تایید بکنه، این رو داشته باشه به عنوان یک سند دارای پایان کار، این رو کمک مؤثری است. و بعد هم ما میتوانیم فرایندها رو با کمک وزارت راه و شهرسازی کاملا تدوین بکنیم و به عنوان یک نظامنامه در حوزه ساخت ساز ابلاغ کنیم.
جناب آقای شاه علی، این چه زیرساخت‌ها یا هماهنگی‌هایی رو می‌طلبه مدیریت بین‌رشته‌ای برای اینکه این اتفاق هر چه سریع‌تر صورت بگیره؟
ببینید، نظام ساختمان ایران به هر حال بحث تغییراتی که طی دو سال گذشته خیلی هم خبرساز شد در بحث مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، و خب تغییراتی ایجاد شد، می‌تونه در واقع زیرساختش اونجا به لحاظ ساختاری تعریف بشه، که خب این به هر حال باید بره قانون بشه و مصوبه مجلس بشه توسط وزارت مسکن، همونطوری که فهمیدن جناب رجبی، و وزارت کشور ابلاغ بشه و اجرایی بشه و به هر حال تفکیک بشه، یعنی مسئولیت ها تفکیک بشه، ولی مردم در نهایت بدونن که با یک سازمان با یک مجموعه طرف هستن. در موقع بروز خسارت بین مهندس ناظر و طراح و بیمه هم حالا اضافه بشه و شهرداری سرگردون نشن. بله. یعنی تمام نظام ساختاری دنیا به سمت در واقع ایفیسی میره، کسایی که پروژه‌ای رو دارن ساختمون زدن نهایتا با یک شخص حقیقی یا حقوقی مواجه هستن که تمام مسئولیت از اون میخوان. امروز طراحی اگر اتفاق بیفته طراح میگه من درست طراحی کردم، در اجرا اشتباه ایجاد شده، اجرا میگه نه من درست اجرا کردم در طراحی، و نهایتا محاکم قضایی ما مواجه میشن با یک فرآیندی که میان خسارات رو تقسیم میکنن بین پیمانکار، بین ناظر، بین طراح، و حالا اگر بیمه بخواد اضافه بشه بیمه. به هر حال اینجا یک بار بعد در سازمان نظام مهندسی در قسمت تدوین مقررات در مبحث دو این موضوع به صورت جدی دیده بشه که پاسخگوی در واقع خسارت به آسیب دیده نهایتاً چه بخشی هست، یا اگر تفکیک بشه اونجا تفکیکش به یک نحوه مشخص‌تر از حالت فعلی دیده بشه و انشالله تدوین و ابلاغ بشه. نهایتاً شدنی این کار نه، چرا نشد، وقتی که به هر حال ما به لحاظ مباحث تئوری و زیر ساختی تو حوزه عمرانی و ساخت و ساز جزو شاید بهترین کشورهای دنیا هستیم، انشالله که در زمینه اجرا و کنترل کیفیت هم بتونیم در واقع رتبه خوبی رو در دنیا داشته باشیم و عمر ساختمانمون به این وضعیتی که هست افزایش پیدا کنه و این سرمایه های ملی بهتر بتونه حفظ بشه.
انشالله به امید خدا سپاسگزارم از شما جناب آقای شاهدی، آرزوی موفقیت دارم، با شما خداحافظی میکنم.
همچنین متشکرم.
آقای رجب اگر جنبندی دارید، اگر نکته پایانی دارید.
من اگه نکته اضافه کنم، ببینید ما برای ساختمان هایی که در واقع دستگاه اجراییش دستگاه دولتی هستن، یک چیزی داریم که سازمان برنامه‌بودجه تدوین می‌کنه به نام شرط عموم پیمان. یعنی این شرط عموم پیمان یه سند فنی حقوقی هست که تمام کسان که در یک ساختمان مداخله میکنن بهش پابند میشن و در واقع کمک میکنه که نظام مسئولیتی روشن بشه. ما یکی از زیر ساختمونی که شما سرمایه برای این که ما بتوانیم واقعا بیمه‌های تضمین کیفیت رو به سمت واقع شدن بدیم است که ما برای ساختمان‌های بخش خصوصی هم بتوانیم شرایط عموم پیمان بنویسیم، که دو شرایط عموم پیمان یکی از عمده‌ترین مسئله‌اش تونه تعیین یک نظام مسئولیتی برای کسانی باشه که در ساختمان یک ساختمان و بنا مداخله میکنه. اگر این اتفاقات بیفته، یعنی ما یک شرایط عمومی پیمان برای ساختمان‌های خصوصی داشته باشیم، یک شناسه تنیمتی داشته باشیم که در واقع تاریخچه ساختساز از تاریخ فنی ساختساز و هر چیز در حوزه مسئولیت خودش گزارش های نهایی رو میده، و بعد از اون طرف هم ما میتونیم فرایندها رو یک جور تعریف کنیم که بیمه واقعا به عنوان یک مسئول واقعی بیاد مداخله کنه، بدن که وظیفه خودش رو اونجوری که باید باشه انجام بده، حتما ما میتونیم به یک موافقت‌های چشمگیری دست بیاریم.
ان شاء الله. متشکرم از شما آقای رجبی، پیروز موفق باشید.
تشکر.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. و امروز وقتی که تو خیابون قدم میزنیم و وقتی که بارون میاد، ناخودآگاه ذهنمون به یاد دریا میفته، به سمت شمال میره. از همینجا سلام عرض میکنیم، صبح بخیر میگیم به همه هموطنان عزیزمون در شمال کشور.
تو خوبدنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانیه هرگز دتنه دین پریشان، می عشق وطن همه جی ایمان جی ایمان جی ایمان. عاشق من می عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران. هیچ جانبی تی خانه ندم تی دین آزاد، دل تنگ گیر غربت جا هر چی زنی زار و زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زار بار، هرگز نتنم دین کی می ایران به بیران. خدا جان خدا خدا عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان تا زنده به ایران پاینده به ایران ایران گل افشان بهاران دنی دوست نری دشمن گمه ولنیه ایچ که طلب کار امینن با عشق مرز سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به بهدشت و دمن برج بهاران عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان تا زنده به ایران پاینده به ایران
موضوع بعدی گفتگوی امروز هر ایرانی یک نسخه شهروندی پرونده الکترونیک و میهمانان ارجمندمون جناب آقای محمد نعیم امینی فرد نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان همینطور جناب آقای تارا ریاست محترم مرکز مدیریت آمار و اطلاعات وزارت بهداشت جناب امینی فرد سلام صبح بخیر
من در خدمت جناب عالی و همینان گرامی عرض سلام و صبح بخیر
سپاسگزارم جناب آقای تارا سلام صبح بخیر آقای دکتر تارا سلام صبح بخیر خب صدای ما رو نمیشنوند جناب آقای امینی فرد با حضرت عالی شروع میکنیم بحث امروز رو و اینکه هر ایران یک نسخه شهروندی پرونده الکترونیک میخواییم ببینیم که دقیقا آن اتفاقی که قرار هست به نفع شهروندان بیفته و تسریعی که قرار هست در امور بیفته رو تعریف کنید آقای امینی فرد خب هر دو بزرگوار ارتباطمون قطع شد باهاشون و میخواییم درباره خبری که در این چند روزه در فضای مجازی در رسانه ها روزنامه هامون خبرگزاری هامون بهش پرداخته بودن رو تحلیل کنیم بپردازیم به اصل خبر اینکه لزوم این موضوع لزوم داشتن پرونده الکترونیک برای هر شهروند این رو جویا بشیم و دلایلش رو و راهکارها و زیرساختاش آقای امینی فرد صبح بخیر
عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی و همیانان گرامی
سپاسگزارم درباره این داشتن پرونده الکترونیک هر ایرانی یک پرونده الکترونیک می‌خواستیم برای شنونده‌ها بفرمایید
عرض شود که تشکیل پرونده الکترونیکی که از زیرساخت‌هایی است که در سیستم‌های پیشرفته ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی به عنوان یک زیربنا مطرح است و خوشبختانه در کشور ما با الزاماتی که در قانون برنامه پنجم و ششم دیده شده وزارت بهداشت مکلف به اجرای سیستم ارجاع که پرونده الکترونیک جزء مهم و لایتجزای این قضیه است ما الان در یه مرحله قرار داریم که زیرساخت‌های ما در قسمت‌های مختلف به طور مجزا پیشرفت خوبی رو داشته ولی یک ارتباط منطقی بین این زیرساخت‌ها وجود نداره در این حال برابر گزارش وزارت بهداشت درمان به کمیسیون بهداشت درمان ارائه کرده ما الان با دو در واقع پرونده الکترونیک داریم کار میشه در وزارت بهداشت یکی پرونده الکترونیک شهروندی که مورد اشاره شما در واقع به اسم فرد داده میشه این پرونده ها عملا تشکیل شده برای بیش از 70 میلیون ایرانی ولی خب در مرحله ای هستیم که باید مراقبین بهداشت و سیستم بهداشتی فراخوان بدن بعضی از این فراخوان ها انجام شده این پرونده در حال تکمیل هست در واقع نسخه دیگری که مد نظر هست اینه که پرونده به نحوی به بیش از 150 هزار مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در سطح کشور بسته بشه که الان در واقع در این ورژن دوم ما هنوز در واقع میانه ارائه الزامات خاصی داره که باید انجام بشه. و خب آقای دکتر سارا اصلا توضیحاتی دارن به عنوان مسئول مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در
بود. متشکرم از شما جناب سارا. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان بخیر.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. صحبت های دکتر امینی فر رو شنیدیم.
بله بله.
نظر
بله.
شما و وزارت بهداشت رو هم بشنویم تو این حوزه.
خدمت شما عرض کنم که فرمایشات آقای دکتر فرمایشات کاملا صحیحی بود. ما بحث پرونده الکترونیک سلامت که الان جزء اولویت اول وزارت بهداشت هست، ما در واقع دو تا برنامه رو به صورت موازی داریم پیش میریم که ما امیدواریم نسخه شهروندی این پرونده رو که در واقع مردم ما بیشتر احساس خواهند کرد خدمات مرتبط با پرونده رو انشاءالله به زودی شاهد رونماییش باشیم. این پرونده باعث میشه که در واقع مردم به اطلاعات سلامت خودشون، سوابق سلامت خودشون دسترسی پیدا کنن و از این طریق به خدمات سلامت الکترونیک یا در واقع میشه گفت خدمات دولت الکترونیک در سلامت دسترسی پیدا کنن که اون مهمترین قسمتی خواهد بود که برای شهروندان قابل لمس خواهد بود. برای مثال خدمت شما عرض کنم که خدمات نوبت‌دهی یک پارچه کشوری یا خدماتی مثل نسخه الکترونیک یا نسخه پیشی الکترونیک یا خدماتی مثل بیمه الکترونیک که بدون دفترچه در واقع افراد بتوانن به مراکز مختلف مراجعه بکنن، اینها از جمله خدمات بسیار زیادی خواهد بود که در قالب اون پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان یا پرونده الکترونیک سلامت شهروندی به شهروندان ارائه خواهد شد.
آقای دکتر، الان در حال حاضر حالا همه نمیدونم ولی تعدادی از بیمارستان ها در سطح تهران و کشور این اتفاق رو دارن انجام میدن، این کار رو دارن انجام میدن، هر کسی یک پرونده‌ای داره. آیا منظور همین هست، این قرار هست بس تو توسعه پیدا کنه، یا اینکه نه موضوع متفاوتیه؟
نه، موضوع متفاوتیه. ببینید، ما همه مراکز سلامتمون که تو کشور که آقای دکتر هم فرمودن بیشتر از 150,000 مرکز رو داریم، تقریبا غالب اینها یه پرونده رو داخل مجموعه خودشون دارن.
بله.
برای مثال بیمارستان ها پرونده داخل خودشون دارن، مراکز بهداشتی، آزمایشگاه، داروخونه و بقیه. ما در بحث پرونده سلامت شهروند مجبوریم که همه این داده ها رو یک جا جمع کنیم که در یک پرونده واحد در کل کشور جمع باشن. و همین منظور ما مجبوریم تمام این نزدیک بیش از 150,000 مرکز رو به مرکز واحدمون که اون مرکز خوشه سلامت هست متصل کنیم و این داده ها رو تو پرونده یک پارچه شخص بنشونیم. این پرونده بعد معیار و بستر تمام اون خدمات کشوری به شهروندان خواهد.
و این کار چه زمانی رو به خودش اختصاص خواهد داد از وقتی که شروع بشود؟
ببینید، این بحث در واقع میشه گفت که سالها شروع شده پایه این قضیه، چون تعداد مراکز بسیار زیاده و زیر ساختایی که در مراکز باید آماده بشه در واقع بحثای زیادی از لحاظ فنی میبره. توی چرخه این از لحاظ بحث برنامه‌ای و تکلیف برنامه‌ای، چون ما موظف هستیم تا پایان سال 97 این استقرار رو تمام کنیم، ما فکر میکنیم که انشاءالله خوشحال باشیم و بتونیم تا پایان سال 97 بستر رو فراهم کنیم. این که در چه مرحله‌ای در واقع این پرونده برای شهروندان رونمایی بشه، این بحثیه که خب به تصمیم وزیر محترم بهداشت و ریاست محترم جمهور داره که این زمان رو برای رونمایی فاز اول پرونده اعلام بکنن و این خدمات به شهروندان ارائه بشه.
متشکرم. آقای دکتر امینی فر در خدمت شما هستیم. صحبت‌های دکتر تارا رو شنیدیم، توضیحات کاملشون رو هم شنیدیم. حالا به هر حال احتیاج به یک هماهنگی بین رشته‌ای، مدیریت بین رشته‌ای می‌طلبه که این اتفاق هر چه سریع‌تر صورت بگیره. حالا وزارت ارتباطات یک طرف قضیه هست، مرکز آمار و وزارت بهداشت، اینها همه قاعدتاً علامت یک کار بین رشته‌ای تا حد زیادی سنگین رو میده. به ما بفرمایید که به لحاظ قانونی آیا مشکلی وجود دارد، ندارد، آیا احتیاج به یک اصلاح ساختار داریم به لحاظ قانونی یا خیر؟
ببینید، ما در واقع بسترهای قانونی و الزامات قانونی رو هم در برنامه پنجم و هم در برنامه ششم به طور کامل دیدیم. مشکلی که وجود داره یه مقداری به هر حال این هماهنگی‌های بین رشته‌ای، الزاماتی که و هماهنگی‌هایی که اشاره فرمودیم. من فکر میکنم مهمترین قسمت این قضیه وقت کردن سامانهای مختلفی که هر کدوم از اینا الان به طور جداگانه قسمت قابل توجهش الان در واقع در دسترس مون، ولی اون در واقع اینتگریشن و وقت اینا خیلی مهمه. هماهنگی بین بخشش خب یه عزم ملی رو میخوام، من فکر میکنم این عزم باید حتما در سطح سیاست جمهوری و وزیر بهداشت درمان باید وجود داشته باشه. ما الان همین الان باید از ابتدای در واقع سال سوم برنامه یا اول سال 98 در واقع باید این پرونده ها کاملا در دسترس بود. تا اینجای کار خب به هر حال عقب هستیم. برنامه که اخیراً باز ما در کمیسیون داریم دعوت کردیم از هم وزارت بهداشت هم بیمار، چون بیمار خیلی مهم، یه مقدار مشارکت بخش خصوصی رو میخواد، ممکنه الزامات قانونی رو بخواد که مشخص خواهد شد در این جلسه هماهنگی که کمیسیون بهداشت برگزار خواهد کرد. اگر خلأ قانونی وجود داشته باشه حتما سعی خواهیم کرد با توجه به اهمیت پرونده الکترونیک سلامت اینا رو رفت.
بله متشکرم. آقای دکتر تارا، یک نکته‌ای که وجود داره این هست که همونجوری که آقای دکتر امینی فرد هم فرمودن، توی این حالا تعداد مرکز بهداشتی که در سراسر کشور وجود داره، اهم از بیمارستان، درمانگاه و غیره، همه اینها قاعدتا پرونده الکترونیک برای خودشون ایجاد کردن. آیا میشد این کار رو از زمانهای قبل تر دید به این شکل که دستورالعمل واحد یا یک زبان برنامه‌نویسی واحدی رو براش در نظر گرفت که بعد اگر می‌خوایم اینو ترجمه کنیم، کانورت کنیم، خیلی زمان و هزینه تحمیل اوضاع احوال اقتصادی کشور نکنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید، این پرسش آخر هست.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما تمام سامانه‌هایی که در واقع در مراکز مختلف، چه مراکز خصوصی چه مراکز دولتی در واقع در حال ارائه شدن هست، اینها تحت دو تا نظام هستن. ما یه بحث سازمان تنظیم مقررات داریم که در وزارت ارتباطات هست که بحث‌های عمومی کشور رو پوشش میده در این حوزه. ما یک حوزه تنظیم مقررات و استانداردها در وزارت بهداشت داریم که در حوزه بانکی سلامت هست که این رگولاتوری کل حوزه سلامت رو انجام میده. ما استانداردهای در واقع این سامانه ها رو همه رو ما ابلاغ میکنیم بهشون و اینها میان از ما بر اساس اونها در واقع گواهی میگیرن. این گواهی ها باعث میشه که اینها در چنین روزی قابل اتصال به ما باشن، یعنی زبان مشترک داشته باشن که بتونن به ما وصل بشن. و ما چون این حرکت رو در واقع سالها پیش آغاز کردیم، تقریبا اکثر این سامانه هایی که در واقع در مراکز راه اندازی شدن قابلیت های حداقل اتصال رو به مراکز ما دارند و این در واقع نقطه مثبت این حرکات هست. اون مسئله که ما الان داریم بیشتر در واقع بحث های زیرساختی آماده سازی بستر عمومی کشور، بستر در واقع ترافیکی کشور، امن‌سازی شبکه ارتباطی کشور و آماده سازی اون زیرساخت سرویس دهنده به کل کشور هست که در واقع وقتی که این سرویس ها برقرار شدن، ما با بیشترین سرعت، امن‌ترین وضعیت و سریع‌ترین کیفیت ما این رو بتونیم در اختیار شهروندان بدیم.
انشالله با امید خدا. سپاسگزارم آقای دکتر تالا. ممنونم که با ما هم صحبت شدید و از توضیحاتتون سپاسگزاریم. آقای دکتر امینی فر، سپاسگزارم از حضرت عالی. روز خوب و ایام خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. آرزوی موفقیت دارید. خدا نگهدارتون.
دیدم آهسته پرسیدم خواندم بر ره گلف شاندم آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندم بردم تا کهکشان های عشق پرکشان تا بینشان های عشق گفتمت افتاده در پایش زندگیش رویای زیبایش می رویش بوی گل از برم رفتنت، که می شود باورم بوده ای چون تاج گل بر سرم تا ابد، یاد تو را می برم بردمت تا کهکشان های عشق پر کشان تا بینشان های عشق، گفتمت افتاده در پایش زندگیش رویای زیبایش،
اما بازار چه خبر در این لحظه؟ میخواییم سری بزنیم به بازار میوه و تره بار ببینیم که چه خبر از اوضاع احوال بازار تره بار. جناب آقای متبحری، عضو محترم هیئت مدیره میدان بزرگ میوه و تره بار، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای متبحری به ما بفرمایید که بازار میوه و تره بار چه خبر و اوضاع احوال چطور هست؟ قیمت ها در چه وضعیتی هستند؟
قیمت ها ازم به حضور شما این چند روز اخیر، حالا به واسطه صادرات بیرویه‌ای که در انجام میشه در رابطه با فرنگیجات، قیمت های مقدار بالا رفته و ارزم به حضور شما در رابطه با میوه، حالا صرفا دو تا میوه که بیشتر مد نظر و بیشتر مصرف عمومی، پرتقال و سیب، هم به دلیل ورود تنظیم بازار که هر ساله میان ارزم به حضور ذخیره سازی میخوان کنن، به جای تنظیم بازار متاسفانه تضعیف بازار میکنن، قیمت ها رو سرسام آور بردن بالا.
خب بعد؟
بعد یه چیزی یا مثلا پرتقالی که تا تقریبا 20 روز پیش میداد میگن 1700 تومن 1600 تومن بود، عزیزانمون نماینده فرستادن در مبدا خریدن که 3000 تومن 3100 تومن. سیبی که میاد اینجا تهران تو میدان بزرگ تره بار ارزم بوزیر گلشون 6000 تومان میفروختن، رفتن اونجا در مبدا خریدن 7000 تومان 7500 تومان، که هر سال هم ما میگیم دلیل میخوان دلیل، ولی متاسفانه نمیدونم چرا پاسخگو نیستن. یه بیلان کاری میخوان 14 سال یه بیلان بدیم برای این ذخیره سازیتون، نمیدن، یه گزارش میخوان نمیدن. در نهایت به غیر از به ذهن خودم رام چیز دیگه نیستش که متاسفانه باز دوباره این کارا رو انجام. من پریشب ارزم نگاه یک جناب آقای حجتی داشتن صحبت میکردن در رابطه، البته نمیخوام در رابطه با گوش وارد شم، در تخصص من نی، ولی میخوام نسبت بدم به بازار پرتقال و میوه هامون. میفرمونن لاشه گوشت رو از عراق میان میخرن سر 18000، سر 18000 تومان، موقعی که اونجا میان میخرن سر 18000 تومان، همسایه اون دام داره همسایه دیگه نمیاد گوشتشو ارزون بده. منم بخوام بگم جناب آقای حجتی عزیز دلمون بزرگوار، شما اینه که خوب اطلاع دارید، خوب میدونید چرا پرتغالی که تو میدون میده 1700 تومان، شما محبت که این تشریف آوردین نماینده هاتون خریدن 3100 تومان، بخرن 3100، همسایش هم نمیده که دیگه این قیمت دیگه. اینه که متاسفانه بازار رو سرسام آور بردن بالا پرتغال، و هر سال هم همینه، هر سال و باره نامرقوم هم میخرن. نمیدونم، من دفعه قبلا خدمت شما بزرگوار عرض کردم، من دوست دارم شب عید که میشه نمایندگانی بفرستیم میام فیلم برداری کنیم ببینیم چقدر این پرتقالا لکی میشه، فاسد میشه، دور ریخته میشه. اینو به خدا همش مال بیت المال، همش عجیب من و شماست، تخصصی نیستش، اینا مدیریتی نیستش، اینا زیرساختی نیستش، موضعی میخوان. ما نمیدونم حرف اونو کجا باید بزنیم، متاسفانه حرف اون سالهای سال می با شما، اگه میخواین محبت کنید، اگه شما میخواین لود کنید، زیر ساختار رو درست کنید، میان از پایه به کشاورز برسید، سم بدید، پود بدید، بگید اینقدر محصولتون قیمت تموم شده، یه قیمت مناسبی هم کشاورز فایده ببینه، هم مصرف کننده. مقطعی میان شب عید هر سال ورود میکنن، غیر کارشناسی